بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما دانشجویان محترم. طاعات و عبادات شما قبول. همطور که مستحضر هستید، چند جلسه است که در خصوص چگونگی تربیت رسمی و عمومی داریم صحبت میکنیم و پی بردیم که مفهوم چگونگی ناظر به نحوه عملی شدن جریان تربیت رسمی و عمومی در راستای تحقق رسالت و اهداف اونه و خوندیم که چگونگی به موضوعات جزئی تری بیان شده، تحلیل شده. یکی از این موضوعات اصول کلی تربیت رسمی و عمومی بود که خود این اصول کلی شامل دو دسته اصول می شدن. یک، اصول ناظر به روابط درونی که با بیان چند اصل توی یکی دو جلسه مطالعه کردیم، خوندیمشون، شامل چند اصل بود. و اصول دوممون اصول ناظر به روابط بیرونیه که این جلسه میخواییم در خصوص اصول ناظر به روابط بیرونی صحبت کنیم. این اصول با عوامل سهم و تأثیرگذار بر فرایند تربیت در ارتباط هستش. خب، شکل کلی، هیئت کلی جامعه شامل جریان و مؤسساتی است که در عرض و طول همدیگه و در راستای هدف اجتماع یک حرکت پویا، مستمر و مداوم دارند. و می‌دونیم که نهاد تشکیلات اجتماعی که الان می‌خوایم تو این زمینه ما مطالعه کنیم و ببینیم به چه شکل هستش، یک نهاد مستقل و رهایی نیستش و عملکردها، سازوکارهای اونها با توجه به نهادهای اجتماعی دیگه اتفاق میفته و در جامعه اجزا و عناصر با همدیگه یک روابطی رو برقرار میکنن و این نهادها به شکل مناسب و مطلوب در جهت غایت جامعه کارکرد همدیگر رو تنظیم میکنن. خب، پاورپوینتی که در خصوص موضوع این جلسه هستش شما الان ملاحظه میکنید که اینجا الان ما میخوایم روی این اصول صحبت کنیم، ببینیم چی هستش. پس گفتیم که این نهادها به شکل مناسب و مطلوب در جهت غایت جامعه کارکرد همدیگر رو تنظیم، تکمیل و هماهنگ میکنن. یکی از شکل‌های این روابط مطالباتی است که اینا از همدیگه دارن، از یکدیگر دارن، یعنی این عناصر و اجزایی که میخوان این روابط رو با هم برقرار کنن مطالباتی از همدیگه دارن، تقاضاها و درخواست‌هایی رو از یکدیگر دارن که اصول ناظر به روابط بیرونی تربیت رسمی و عمومی ناظر به این روابط، ناظر به این مطالبات هستش. پس تا اینجا روی اصول ناظر به روابط درونی متوجه شدیم که با توجه به این مطالبات. بحث ما که تربیت رسمی و عمومی است، به واسطه اهداف مشترکی که با سایر نهادها داره و با اونها در ارتباط هستش، بدون این ارتباط نمیتونه کار کرده خودش رو به شکل مناسب و مطلوب تنظیم و تدوین و هماهنگ کنه. پس در اینجا متوجه میشیم که اصول ناظر به روابط بیرونی همان مطالباتی میشن که بین نهاد تربیت و سایر نهادها به میون میاد و مورد بحث قرار میگیره و روابط بیرونی تربیت رسمی پس شامل این مطالباتی شد که در اینجا با توجه به بحث ما بین نهاد تربیت و سایر نهادهای دیگه مورد توجه قرار میگیره. حالا این روابط بیرونی هم دارای اشکالی هستش، دارای اصلهایی هستش، دارای شکلهای مختلفی هستش که در اینجا به چند تا از اونها اشاره میکنیم. یکی از این اشکال پاسخگویی است. پاسخگویی
در جهت اصلاح، بهبود و هماهنگی فرایندهای طبیعت با شکل کلی جامعه که باید اینو صورت بپذیره، انجام بپذیره. پس پاسخگویی در این راستا صورت میپذیره، در راستای اصلاح، بهبود و هماهنگی فرایندهای تربیت. بازم شما توی اسلاید ها نگاه کنید، این اصل رو داریم، این شکل رو از اصول روابط بیرونی اشاره کردیم و توضیح کامل دادیم. خب تربیت رسمی و عمومی با توجه به نقشی که داره، با توجه به زمینه سازی هدفمند و قانونمندش و پیش سازماندهی شدهش، جهت کسب آمادگی متربیان و آماده نمودن اونها و همچنین رشد و تعالی فراگیران به منظور تحقق حیات طیبه، لازمه که به صورت مستمر و به صورت مداوم مورد پایش قرار بگیره. خب اینجا من حیات طیبه رو تو جلسات قبلم براتون گفتم که اصلا منظور ما از حیات طیبه چی هستش و با زبان ساده. اینجا به زبان ساده تر وقتی ما میخواییم این زمینه رو به منظور تحقق حیات طیبه فراهم کنیم و میگیم باید تربیت رسمی و عمومی مدام مورد پایش و اون به قول معروف ضروریاتی که هستش در این زمینه مورد پایش قرار بگیره، تا ما بتونیم این حیات طیبه به خوبی تحقق پیدا کنه. منظورمون از حیات طیبه، خدمتتون گفتم توی حالا کلاسی که با هم داریم مفصل صحبت میکنم، منظورمون از حیات طیبه یعنی یک زندگی دلچسب، یک زندگی گوارا، یک زندگی شایسته. حالا خدمتتون میگم مراتبی داره و به چه شکل هستش. اینجا پس با زبون ساده تر گفتم منظورمون از حیات طیبه به این شکل هستش. خب میریم سر اصل همون پاسخگویی که داشتیم صحبت میکردیم. دیدیم تربیت رسمی و عمومی با توجه به نقش آفرینی که داره به استمرار مورد پایش قرار میگیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره. پس با توجه به این موضوع و اهمیت اون، تربیت رسمی و عمومی نسبت به وظایفش، عملکرد خودش در جامعه مسئول هستش و باید پاسخگو باشه و این مسئولیت، این پاسخگویی باید مورد توجه کارگزاران و دستن در کاران نظام تربیتی قرار بگیره. یک راهنمای عمل، نقشه راه در عملکردهاشون داشته باشن و در انجام اون رسالتی که به عهده دارن پاسخگو باشن. در جهت اصلاح و بهبود عملکردها تلاش کنن و ارکان اونم یک نظارت متقابل در جهت پشتیبانی از نظام تربیتی داشته باشن. خب این اصل، یعنی همین اصل پاسخگویی و نظارت، میخواییم ببینیم ما هر اصلی رو میگفتیم بر چه مبانی استوار هستش، بر چه مبانی تکیه داره. این اصل بر مبانی سیاسی و بعضی از موارد درج شده در مبانی حقوقی و جامعه شناختی فلسفه تربیت رسمی و عمومی تکیه داره. پس این اصل شد در خصوص اصل پاسخگویی. شکل دیگرمون از اشکال بعدیمون که میخواییم توی اصول مورد بررسی قرار بدیم در اصول ناظر به روابط بیرونی، اصل مشارکته. مشارکتم بر مبانی سیاسی، مبانی حقوقی، مبانی جامعه شناختی فلسفه تربیت استوار هستش. ما در مبانی حقوقی که قبلا صحبت کردیم اصل مشارکت اونجا به مفصل اومده و بحث شده. اونجا هم صحبت کردیم توی قسمت مبانی جامعه شناختی که هیچ نظام اجتماعی در خلأ نمیتونه عمل کنه. حالا با توجه به اصل مشارکت میخوایم ببینیم اینجا منظور ما چی هستش و چی میخوایم. خب پس گفتیم هیچ نظام اجتماعی در خلأ نمیتونه عمل کنه. نظام ها جزئی از کل جامعه و فرهنگ هستن که باید با سایر نهادها و نظام اجتماعی یک روابط و کنش متقابل داشته باشن. پس اینجا با توجه به مشارکته میبینیم که نظام‌ها جزئی از کل جامعه و فرهنگ هستند که با سایر نهادها و نظام اجتماعی باید یک کنش متقابلی داشته باشند. عمل کرده یک نظام به برقراری روابط و اون ارتباطی که میخواد با سایر نهادها و نظام اجتماعی داشته باشه به اونها وابسته است. پس عملکردشون به این وابسته است. اگر عملکرد درست باشه، برقراری روابط هم صحیح، اصولی و منطقی اتفاق میفته. ولی اگر عملکرد نامطلوب باشه، نامناسب باشه، در برقراری این روابط خلل وارد میشه. یک نارسایی های خودشون رو نشون میدن. پس میبینیم عملکرد یک نظام به برقراری این روابطش با سایر نهادها در ارتباط وابسته هستش خوب باشه، خب برقراری روابط هم خوبه. خوب نباشه، میبینیم که برقراری روابط هم نامطلوب و ناصحیح اتفاق میفته. پس با عملکرد صحیح و درست جهت تحقق رسالت و اهداف نظام تربیتی همه به نوعی مسئولیت داریم. و اینجاست که لازمه از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های مطلوب جامعه حداکثر استفاده، حداکثر بهره‌وری رو داشته باشیم. نظام تربیتی که همون تربیت رسمی و عمومی به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد نظر ما هستش، با توجه به عمومیت، پیچیدگی، اون تعدد عوامل زینب، زیربط و زیمدخلی که داره، به این شکل همه بخش‌ها و همه گروه‌ها رو درگیر می‌کنه و همه افراد جامعه باید از اون بهره ببرن و همچنین همه افراد جامعه هم میتونن از اون متأثر بشن. پس برای رسیدن به هدف و پیش بردش توی این قسمت در نظام تربیتی ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به مشارکت داریم. مشارکتی که اینجا در نظام تربیتی، در تربیت رسمی و عمومی، اگر میخوایم اون حیات طیبه تحقق پیدا کنه، اون رسالتی که مد نظرمون هستش بهش برسیم، نیاز به مشارکت داریم که بتونیم با توجه به عملکرد مناسب یک روابط صحیح و اصولی تو این زمینه برقرار کنیم. پس اینجا مشارکت رو ببینیم به چه شکل. نیاز به همکاری تمامی نهادها و عواملی که میتونن تو بحث تربیت سهیم و مؤثر باشن هست. پس ما نتیجه‌ای که میتونیم از این همکاری، از این روابط بگیریم، میگیم مشارکت جویی یک اصل مهم و حاکم بر روابط بیرونی تربیت رسمی و عمومی با دیگر بخش‌های جامعه است. دارای مصادیقی هستش. مشارکت مصادیقی داره، اثراتی داره. حالا چند تاشو چون زیاد هستش، من بازم توی اسلاید ها همه مصادیق آورده شده، به چند تا از اونها اشاره میکنم. یکیش هماهنگی با تربیت رسمی و تخصصی، یعنی همون آموزش عالیه. چرا؟ که بتونیم برنامه های آموزش متوسطه رو تدوین کنیم. توی بحث نظام تربیتی هستیم و سیاست های گزینش دانشجو رو بدونیم. مثال دیگرش همکاری با آموزش عالی در امر پژوهش، تربیت نیروی متخصص و مسائل دیگه‌ای که بازم تو همون قسمت ها عنوان شده و شما مطالعه می‌فرمایید. سومین اصل در اصول ناظر به روابط بیرونی که می‌خوایم اشاره کنیم، پس یک اصلمون شد پاسخگویی، دومین اصلمون شد مشارکت، سومین اصلی که اینجا اشاره می‌کنیم در اصول ناظر تقدم مصالح تربیتیه. این اصلا مثل سایر اصلهای دیگه‌ای که خوندیم بر بندهایی از مبانی سیاسی، بازم توی پاورقی خدمتون عرض کردم چه بندهایی هستش، بر بندهایی از مبانی سیاسی، بندهایی از مبانی جامعه شناختی تکیه داره، استوار هستش. خب همه ما میدونیم که تربیت دارای اهمیته. تربیت جایگاه خاص خودش رو داره. حالا ضمن این که تربیت دارای اهمیت هستش، یک جریان فراگیره که نهادهای اجتماعی رو جهت میده و اساس این نهادها به حساب میان. به سخن دیگه، تمام نهادهای جامعه به نهاد تربیت وابسته هستن و برای تداوم و فراهم کردن شرایط حیات طیبه، ارتقا و تعالی حیات جامعه، نباید از نهاد تربیت غافل باشیم. یعنی اینجا میخواییم تقدم مصالح تربیتی رو بدونیم به چه شکله. پس با توجه به این اهمیتش، با توجه به ارتقا و تعالی حیات جامعه، ما نباید از نهاد تربیت غافل باشیم. چرا؟ چون تربیت محور اساسی توسعه حیات آدمیه. خب با توجه به این مسائل در میابیم، میفهمیم که در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، سیاست گذاری های اجتماعی، مصالح تربیتی باید مورد توجه قرار بگیره. پس اینجا تقدمش مشخص میشه که در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، سیاست گذاری های اجتماعی، مصالح تربیتی باید مورد توجه قرار بگیره و نهادهای محوری جامعه به ملاحظات تربیتی، دقت کنید، به ملاحظات تربیتی در هدایت و تحقق شایسته اون توجه کنن و اهمیت بدن. پس اینجا با توجه به برنامه ریزی همون، ما باید این ملاحظات تربیتی رو در نظر بگیریم.
اصل هم مثل سایر اصل هایی که خوندیم دارای آثار و مصادیقیه، مانند به اولویت قرار دادن مساله تربیتی و توجه کردن به اون که در این مصادیق اشاره شده و عنوان شده. خب ما در طی این چند جلسه اومدیم این اصل ها رو با هم خوندیم، بررسی کردیم که جزء اصول کلی تربیت رسمی و عمومی بودن، در دو اصول ناظر به روابط بیرونی و اصول ناظر به روابط درونی مورد بحث قرار گرفت و کلن به 16-17 اصل در این دو اصول ناظر اشاره کردیم که لازمه شما دانشجویان محترم اینا رو به خوبی مطالعه کنید با توجه به پاورپوینت هایی که تهیه شده و خدمتون ارسال کردم و همچنین کلاسی هم که در اسکای روم داریم که کاملا این موارد رو خدمت شما توضیح میدم و اگر نیازم باشه که اونجا سوالی باشه من در خدمت شما هستم. سای قبلم که خدمتون گفتم برای 30 یه آزمون داریم از بخشایی که مشخص کرده بودم و آزمون امروزتون 20 سوال هستش، 20 سوال تستی و شما این سوالات رو پاسخ میدید، همچنین جواب سوالاتم بعد از پایان آزمون در خدمتون با توجه به ایمیلی که میفرستید در خدمتون هستم و آزمونم از طریق گوگل فرمز هستش که برگزار میشه. آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما دانشجویان محترم دارم.